فصل سیزدهم. امام کاظم علیه السلام. این مقطع 35 ساله از 148 تا 183 هجری، یعنی دوران امامت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از مهمترین مقاطع زندگی نامه ائمه علیهم السلام است. دو تن از مقتدرترین سلاطین بنی عباس، منصور و هارون، و دو تن از جبارترین آنان، مهدی و هادی، در آن حکومت می‌کردند. بسی از قیام‌ها و شورش‌ها و شورشگرها در خراسان، در آفریقا، در جزیره موصل، در دیلمان و جرجان، در شام، در نسیبین، در مصر، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطار دیگر سرکوب و منقاد گردیده و در ناحیه شرق و غرب و شمال قلمرو وسیع اسلامی فتوحات تازه و غنایم و اموال وافر بر قدرت و استحکام تخت عباسیان افزوده بود. جریان‌های فکری و عقیدتی در این دوران برخی به اوج رسیده و برخی زاده شده و فضای ذهنی را از تعارضات انباشته و حربه‌ای در دست قدرتمداران و آفتی در هوشیاری اسلامی و سیاسی مردم گشته و میدان را بر علمداران صحنه معارف اصیل اسلامی و صاحبان دعوت علوی تنگ و دشوار ساخته بود. شعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و ورع در خدمت ارباب قدرت در آمده و مکمل ابزار زر و زور آنان گشته بود. در این دوران دیگر نمانند اواخر دوران بنی امیه و نه همچون 10 ساله اول دوران بنی عباس و نه شبیه دوران پس از مرگ هارون تهدیدی جدی دستگاه خلافت را نمی درزاند و خلیفه را از جریان عمیق و مستمر دعوت اهل بیت علیهم السلام غافل نمی ساخت. در این دوران تنها چیزی که می توانست مبارزه و حرکت فکری و سیاسی اهل بیت علیهم السلام و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، تلاش خستگی ناپذیر و جهاد خطیر آن بزرگواران بود و توسل به شیوه الهی تقیه. بدین ترتیب است که عظمت حیرت آور و دهشت انگیز جهاد حضرت موسی بن جعفر علیه و علی آباه تحییت و سلام آشکار می گردد. باید عرض کنم که کاوشگران تاریخ اسلام آنگاه که به فحص و شرح زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام پرداختند، سهم شایسته ای از توجه و تفتن را که باید به حادثه عظیم و بی نظیر حبس طویل المدت این امام همام اختصاص می‌یافت، بدان اختصاص نداده و در نتیجه از جهاد خطیر آن بزرگوار غافل ماندند. در زندگی نامه آن امام عالی مقام، سخن از حوادث گوناگون و بی ارتباط با یکدیگر و تأکید بر مقام علمی و معنوی و قدسی آن سلاله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نقل قضایای خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات علمی و کلامی و امثال آن، بدون توجه به خط جهادی مستمری که همه عمر 35 ساله امامت آن بزرگوار را فرا گرفته بوده است، ناقص و ناتمام می ماند. تشریح و تبیین این خط است که همه اجزای این زندگی پرفیض را به یکدیگر مرتبط می سازد و تصویری واضح و متکامل و جهتدار که در آن هر پدیده‌ای و هر حادثه‌ای و حرکتی دارای معنایی است ارائه می کند. چرا حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل می فرماید امر امامت این جوانک را فقط به اشخاص مورد وثوق بگو و به عبدالرحمن ابن حجاج به جای تصریح به کنایه می گوید زره بر تن او راست آمده است و به یاران نزدیک چون صفان جمال او را به علامت و نشانه معرفی می کند و چرا بالاخره در وصیت نامه خود نام فرزندش را به عنوان وصی پس از نام 4 تن دیگر می آورد که نخستین آن منصور عباسی و سپس حاکم مدینه است، چنان که پس از ارتحال آن حضرت جمعی از بزرگان شیعه نمی دانند جانشین آن بزرگوار همین جوان 20 ساله است. چرا در گفتگو با هارون که به او خطاب می کند خلیفتانه یجیع و الیه الخراج، زبان به سخن نرم و انکارآمیز می گشاید، اما ابتداءً در خطاب به مرد زاهد نافذ الکلمه‌ای به نام حسن ابن عبدالله سخن را به معرفت امام می کشاند و آنگاه خود را امام مفترض الطاعه یعنی صاحب مقامی که آن روز خلیفه عباسی در آن متمکن بود معرفی می کند. چرا به علی ابن یقطین که صاحب منصب بلند پایه دستگاه هارون و از شیفتگان امام است عملی تقیه آمیز را فرمان می دهد؟ اما صفوان جمال را بر خدمت همان دستگاه شماتت می کند و او را به قطع رابطه با خلیفه فرا می خواند. چگونه و با چه وسیله‌ای آن همه پیوند و رابطه در قلمرو گسترده اسلام میان دوستان و یاران خود پدید می آورد و شبکه‌ای که تا چین گسترده است می سازد؟ چرا منصور و مهدی و هادی و هارون هر کدام در برهه‌ای از دوران خود کمر به قتل و حبس و تبعید او می بندند و چرا چنان که از برخی روایات دانسته می شود آن حضرت در برهه‌ای از دوران 35 ساله در اختفا به سر برده و در قرای شام یا مناطقی از طبرستان حضور یافته و سوی خلیفه وقت مورد تعقیب قرار گرفته و به یاران خود سفارش کرده که اگر خلیفه درباره من از شما پرسید بگویید او را نمی شناسیم و نمی دانیم کجاست؟ چرا هارون در سفر حجی آن حضرت را در حد اعلا تجلیل می کند و در سفر دیگری دستور حبس و تبعید او را می دهد؟ و چرا آن حضرت در اوایل خلافت هارون که وی روش ملایمت و گذشت در پیش گرفته و علویان را از حبس‌ها آزاد کرده بود تعریفی از فدک می کند که بر همه کشور وسیع اسلامی منطبق است، تا آنجا که خلیفه به آن حضرت به تعریض می گوید پس برخیز و در جای من بنشین؟ و چرا رفتار همان خلیفه ملایم پس از چند سال چندان خشن می شود که آن حضرت را به زندانی سخت می افکند و پس از سالها حبس حتی تحمل وجود زندانی او را نیز بر خود دشوار می یابد و او را جنایتکارانه مسموم و شهید می کند؟ اینها و صدها حادثه توجه برانگیز و پرمعنا و در این حال ظاهراً بی ارتباط و گاه متناقض با یکدیگر در زندگی موسی بن جعفر علیه السلام هنگامی معنی می شود و ربط می یابد که ما آن رشته مستمری را که از آغاز امامت آن بزرگوار تا لحظه شهادتش ادامه داشته مشاهده کنیم. این رشته همان خط جهاد و مبارزه ائمه علیهم السلام است که در تمام دوران 250 ساله و در شکل‌های گوناگون استمرار داشته و هدف از آن اولاً تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قرآن و ارائه تصویری روشن از معرفت اسلامی است و ثانیاً تبیین مسئله امامت و حاکمیت سیاسی در جامعه اسلامی و ثالثاً تلاش و کوشش برای تشکیل آن جامعه و تحقق بخشیدن به هدف پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و همه پیامبران، یعنی اقامه قسط و عدل و زدودن انداد الله از صحنه حکومت و سپردن زمام اداره زندگی به خلفاء الله و بندگان صالح خداوند. امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز همه زندگی خود را وقف این جهاد مقدس ساخته بود. البته زمان او ویژگی‌های خود را داشت، پس جهاد او نیز به تناسب زمان مختصاتی می‌یافت. عیناً مانند دیگر ائمه هشتگانه از زمان امام سجاد علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام که هر یک یا هر چند نفر مختصاتی در زمان و به تبع آن در جهاد خود داشتند و مجموعاً زندگی آنان دوره چهارم از زندگی 250 ساله را تشکیل می‌دهد که خود نیز به مرحله‌هایی تا تقسیم می‌گردند. تلاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوه طبیعی. زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت‌آور و عجیبی است. اولا در زندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب برای نزدیکان آن حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چه دارد تلاش می کند. و خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام می‌داد این را به دیگران نشان می‌داد. حتی در محل سکونتش آن اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در آن اتاق می‌نشستند این طوری بود که راوی که از نزدیکان امام است می‌گوید من وارد شدم دیدم در اتاق موسی بن جعفر سه چیز است: یکی یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی دور است، یعنی به تعبیر امروز ما می شود فهمید و می شود گفت لباس جنگ. این لباس را موسی بن جعفر آنجا گذاشتند و نپوشیدند به صورت یک چیز سمبولیک. بعد و سیف معلق، شمشیر را آویختند، معلق کردند یا از سقف یا از دیوار، و مصحف و یک قرآن. ببینید چه چیز سمبولیک و چه نشانه زیبایی است. در اتاق خصوصی حضرت که جز اصحاب خاص آن حضرت کسی به آن اتاق دسترسی ندارد، نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده می شود. شمشیری هست که نشان می دهد هدف جهاد است. لباس خشنی هست که نشان می دهد وسیله زندگی خشونتبار رزمی و انقلابی است. و قرآنی هست که نشان می دهد هدف این است. می‌خواهیم به زندگی قرآنی برسیم، با این وسایل و این سختی‌ها را هم تحمل می‌کنیم. اما دشمنان حضرت هم این را حدس می‌زدند. اولا زندگی موسی بن جعفر یعنی امامت موسی بن جعفر در سخت‌ترین دوران شروع شد. هیچ دورانی به گمان من بعد از دوران امام سجاد به سختی دوران موسی بن جعفر نبود. موسی بن جعفر در سال 148 به امامت رسیدند، بعد از وفات پدرشان امام صادق علیه السلام. سال 148 این طوریست اوزا که بنی عباس بعد از درگیری‌های اول، بعد از اختلافات داخلی، بعد از جنگ‌هایی که بین خود بنی عباس در اول خلافتشان به وجود آمد، گردن کشان بزرگی را که خلافت آنها را تهدید می‌کردند مثل بنی الحسن، محمد ابن عبدالله حسن، ابراهیم ابن عبدالله حسن، بقیه اولاد امام حسن که جزء مبارزین و شورشگران علیه بنی عباس بودند، همه اینها را منکوب کردند، سرکوب کردند. تعداد بسیاری از سران و گردنکشان را بنی عباس کشته که در مخزن و انباری که بعد از مرگ منصور عباسی باز شد، معلوم شد که تعداد زیادی از شخصیت‌ها و افراد را کشته بود و جسدهایشان را در یک جایی گذاشته بود که اسکلت‌های آنها در آنجا آشکار بود. اینقدر منصور از بنی الحسن و بنی هاشم، از خویشاوندان خودش، از کسانی که جزء نزدیکان خودش بودند، آدم‌های سرشناس و معروف را از بین برده بود که یک انبار اسکلت درست شده بود. از همه اینها فارغ شد، نوبت به امام صادق رسید. امام صادق را هم با حیله مسموم کرد. در فضای زندگی سیاسی بنی عباس هیچ غبار دیگری وجود نداشت. در یک چنین شرایطی که منصور در کمال قدرت و در اوج سلطه ظاهری زندگی می کند، نوبت به امام موسی بن جعفر علیه السلام رسید که یک جوانی است تازه سال و با آن همه مراقب، به طوری که کسانی که می خواهند بعد از امام صادق بفهمند که دیگر حالا به چه کسی باید مراجعه کرد، با زحمت می توانند راه پیدا کنند و موسی بن جعفر را پیدا کنند. و موسی بن جعفر به آنها توصیه می کند که مواظب باشید، اگر بدانند که از من حرف شنیدید و از من تعلیمات دیدید و با من ارتباط دارید، از ذبح کشتن است، مراقب باشید. در یک چنین شرایطی موسی بن جعفر به امامت می رسد و مبارزه را شروع می کند. حالا اگر شما سوال کنید که خب موسی بن جعفر وقتی به امامت رسید چطوری مبارزه را شروع کرد، چه کار کرد، چه کسانی را جمع کرد، کجاها رفت، در این 35 سال چه حوادثی برای موسی بن جعفر پیش آمد، متاسفانه بنده جواب روشنی ندارم و این همان چیزی است که یکی از قصه‌های آدمی است که در زندگی صدر اسلام تحقیق می‌کند. هیچ چیزی نداریم. یک زندگی مرتب و مدونی از این دوران 35 ساله در اختیار هیچ کس نیست. این که عرض می‌کنم کتاب نوشته نشده، کار تحقیقاتی انجام نگرفته و باید بشود، به خاطر همین است. یک چیزهای پراکنده‌ای هست که از مجموع اینها می‌توان چیزهای زیادی فهمید. یکیش این است که 4 خلیفه در دوران امامت موسی بن جعفر در این 35 سال به خلافت رسیدند. یکی منصور عباسی است که 10 سال از دوران اول امامت موسی بن جعفر منصور عباسی سر کار بود. بعد پسر او مهدی است که او هم 11 سال خلافت کرد. بعد پسر مهدی هادی عباسی است که 1 سال خلافت کرد. بعد از او هم هارون الرشید است که 13 سال هم از دوران خلافت هارون موسی بن جعفر علیه السلام مشغول دعوت و تبلیغ امامت بودند. 4 خلیفه، هر کدام از این 4 خلیفه یک زحمتی و یک فشاری بر موسی بن جعفر وارد کردند. هم منصور حضرت را دعوت کرد، یعنی تبعید کرد، احضار اجباری کرد به بغداد. البته اینهایی که عرض می کنم بعضی از آن حوادث است. وقتی انسان نگاه می کند زندگی موسی بن جعفر را، می بیند که از این حوادث بسیار زیاد است. یکی از موارد همین است که موسی بن جعفر علیه السلام را از مدینه آورد بغداد. مدتی در بغداد حضرت را تحت نظر نگه داشته، بر حضرت فشار آورده، آنطور که در روایات به دست می آید، حضرت را در محصورات فراوانی قرار داده. این یک نوبت است. چقدر طول کشیده؟ معلوم نیست. یک نوبت در همان زمان منصور ظاهراً حضرت را آوردند به یک نقطه‌ای در عراق به نام ابجر که مدتی در آنجا حضرت تبعید بوده. راوی میگوید من خدمت موسی بن جعفر رسیدم در آنجا در این حوادث. حضرت چنین فرمودند و چنین کردند. در زمان مهدی عباسی حداقل 1 بار حضرت را از مدینه به بغداد آوردند. راوی میگوید من در راهی که موسی بن جعفر میرفتند حضرت را می بردند به بغداد، در دفعه اول که حضرت را بردند معلوم می شود چند دفعه حضرت را برده بودند که من احتمال می دهم 2 بار 3 بار در زمان مهدی حضرت را به بغداد برده بودند. می گوید من خدمت امام رسیدم، اظهار تأسف کردم، اظهار ناراحتی کردم. فرمود نه ناراحت نباش، من از این سفر سالم برمی گردم و در این سفر اینها نمی توانند به من آسیب برسانند. این هم زمان مهدی. در زمان هادی عباسی باز حضرت را خواستند بیاورند به قصد کشتن، که یکی از فقهای دوروبر هادی عباسی ناراحت شد. دلش سوخت که فرزند پیغمبر را این طور زیر فشار قرار می دهند. وساطت کرد. هادی عباسی منصرف شد. در زمان هارون هم که حضرت را آوردند به بغداد و مدت طولانی در چند نوبت که احتمال می دهم من، در زمان هارون هم بیش از 1 بار حضرت را از مدینه جدا کرده باشند، اما قدر مسلمش 1 بار است که آوردند در جاهای مختلف زندان کردند و یکیش از جمله در بغداد بود که در زندانهای مختلف هم. بعد هم در زندان سندی ابن شاهک و حضرت را به شهادت رساندند. شما ببینید در طول این 35 سال که موسی بن جعفر مشغول تبلیغ امامت و مشغول انجام وظیفه و مبارزات خودشان بود، دفعات مختلف حضرت را آوردند. علاوه بر اینها چندین بار خلفای زمان موسی بن جعفر به قصد کشتن برای حضرت توطئه چیدند. مهدی عباسی پسر منصور اولی که به خلافت رسید به وزیر خودش یا به حاجب خودش ربیع گفت که باید یک ترتیبی بدهی که موسی بن جعفر را از بین ببری، نابود کنی. احساس می‌کرد که خطر عمده از طرف موسی بن جعفر است. هادی عباسی همانطور که گفتم در اوایل خلافتش یا اول خلافتش تصمیم گرفت، حتی شعری سرود، گفت گذشت آن وقتی که نسبت به بنی هاشم ما سهل‌انگاری می کردیم. من دیگر عازم و جازم هستم که از شماها کسی را باقی نگذارم و موسی بن جعفر اول کسی خواهد بود که از بین خواهم برد. بعد هم که هارون الرشید همین کار را می‌خواست بکند و کرد و این جنایت بزرگ را مرتکب شد. ببینید زندگی موسی بن جعفر چه زندگی پرماجرایی است. علاوه بر اینها نکات بسیار ریز و روشن نشده‌ای در زندگی موسی بن جعفر هست. موسی بن جعفر یقیناً دورانی را در خفا زندگی می‌کرده. اصلاً زندگی زیرزمینی که معلوم نبوده کجاست که در آن زمان خلیفه وقت افراد را می‌خواست، از آنان تحقیق می‌کرد که موسی بن جعفر را شما ندیدی؟ نمی‌دانی کجاست؟ و آنها اظهار می‌کردند که نه. حتی آنطوری که در روایت است، موسی بن جعفر به یکی از افراد گفتند که تو را خواهند خواست. راجع به من از تو سوال خواهند کرد که تو کجا دیدی موسی بن جعفر را؟ به کلی منکر بشو. بگو من ندیدم. همینجور هم شد. زندانش کردند، بردند برای اینکه از او بپرسند موسی بن جعفر کجاست. شما ببینید زندگی یک انسان اینجوری زندگی کیست؟ یک آدمی که فقط مسئله میگوید، معارف اسلام را بیان میکند، هیچ کاری به کار حکومت ندارد، مبارزه سیاسی نمیکند، آیا چنین کسی تحت چنین فشارهایی قرار میگیرد؟ حتی در یک روایتی من دیدم که موسی بن جعفر علیه السلام در حال فرار و در حال اختفا در دهات شام میگشته، که در روایت هست که موسی بن جعفر مدتی اصلا در مدینه نبوده، در روستاهای شام تحت تعقیب دستگاه‌های حاکم وقت و مورد تجسس جاسوس‌ها از این ده به آن ده، از آن ده به آن یکی ده، با لباس مبدل و ناشناس که حضرت به یک غاری می‌رسند و در آن غار وارد می‌شوند و یک فرد نصرانی در آنجاست. حضرت با او بحث می‌کنند. در همان وقت هم از وظیفه و تکلیف الهی خودشان که تبیین حقیقت است غافل نیستند. با آن نصرانی بحث می کنند، صحبت می کنند و نصرانی را مسلمان می کنند. زندگی پرماجرای موسی بن جعفر یک چنین زندگی است که شما ببینید این زندگی چقدر زندگی پرشور و پرهیجان است. ما امروز خیال می کنیم موسی بن جعفر یک آقای مظلوم بی سر و صدای سر به زیری در مدینه بود و رفتند مأمورین این را کشیدند آوردند در بغداد یا در کوفه، در بصره زندانی کردند، بعد هم مسموم کردند، از دنیا رفت. همین و بس. قضیه این نبود. قضیه یک مبارزه طولانی، یک مبارزه تشکیلاتی، یک مبارزه‌ای با داشتن افراد زیاد در تمام آفاق اسلامی بوده. موسی بن جعفر کسانی داشت که به او علاقمند بودند. آن وقتی که پسر برادر ناخلف موسی بن جعفر که جزء افراد وابسته به دستگاه بود، درباره موسی بن جعفر با هارون حرف می زد، تعبیرش این بود که گفت هارون خیال نکن تو فقط خلیفه هستی در روی زمین و در جامعه اسلامی و مردم به تو خراج می دهند، مالیات می دهند. دو خلیفه هست، یکی توی، یکی موسی بن جعفر. به تو هم مردم مالیات می دهند، پول می دهند. به موسی بن جعفر هم مالیات می دهند، پول می دهند. او از روی خباثت می گفت، او می خواست سعایت و سخنچینی کند. اما یک واقعیت بود. از تمام اقطار اسلامی کسانی بودند که با موسی بن جعفر ارتباط داشتند. منتها این ارتباط در حدی نبود که موسی بن جعفر بتواند به یک حرکت و مبارزه مسلحانه آشکاری دست بزند. این وضع زندگی موسی بن جعفر بود. تا نوبت به هارون الرشید می رسد. وقتی نوبت به هارون الرشید رسید، اوقاتی است که اگرچه در جامعه اسلامی دستگاه خلافت معارضی ندارد و تقریباً بی دردسر و بی دغدغه مشغول حکومت است، اما با این حال وضع زندگی موسی بن جعفر و گسترش تبلیغات امام هفتم طوری است که علاج این مطلب برای آنها اینقدر هم آسان نیست و هارون یک خلیفه سیاست مدار و بسیار بازکاوتی بود. یکی از کارهایی که هارون کرد این بود که خودش بلند شد رفت مکه، که طبری مورخ معروف احتمال می‌دهد یا به طور یقین یا به طور احتمال می‌گوید هارون الرشید حرکت کرد به عزم سفر حج، مقصودش این بود که برود مدینه، از نزدیک موسی بن جعفر را ببیند چگونه آدمی است. ببیند این شخصیتی که این همه درباره او حرف است، این همه دوستان دارد، حتی در بغداد کسانی از دوستان او هستند، این چطور شخصیتی است؟ آیا باید از او ترسید یا نه؟ که آمد و چند ملاقات با موسی بن جعفر دارد که از آن ملاقات‌های فوق العاده مهم و حساس است. یکی در مسجد الحرام است که ظاهراً به صورت ناشناس موسی بن جعفر با هارون برخورد می‌کند و یک مذاکرات تندی بین آنها رد و بدل می‌شود و موسی بن جعفر ابهت خلیفه را در مقابل حاضران می‌شکند. او آنجا موسی بن جعفر را نمی‌شناسد. بعد که می آید مدینه چند ملاقات با موسی بن جعفر دارد که اینها ملاقات‌های مهمی است. من همینقدر اشاره می کنم برای اینکه کسانی که اهل مطالعه اند، اهل تحقیق اند و علاقمند به این مسائل هستند بروند مزانش اینهاست، بروند دنبالش پیدا کنند. از جمله اینکه حالا در این ملاقات هارون الرشید تمام آن کارهایی که باید برای قبضه کردن یک انسان مخالف و یک مبارز حقیقی انجام داد، همه را انجام می دهد. تهدید، تطمیع، فریبکاری، همه اینها را انجام می دهد. هارون اولی که به خلافت رسید و مدینه آمد، همانطور که شنیدید، موسی بن جعفر را کاملا نواخت و احترام کرد و آن داستان معروف مأمون که نقل می کند ما رفتیم، حضرت بر درازگوشی سوار بودند و آمدند و وارد منطقه‌ای که هارون نشسته بود شدند و می‌خواستند پیاده بشوند، هارون قسم داد که باید تا دم بساط من سواره بیایید. ایشان سواره آمدند، بعد احترام کردند، چنین گفتند، چنان گفتند. بعد که رفتند به ماها گفتند رکابشان را بگیرید. البته جالب این است در همین روایت می‌گوید که مأمون می‌گوید هارون پدرم به همه 5000 دینار و 10000 دینار جایزه می‌داد، به موسی بن جعفر 200 دینار جایزه داد. در حالی که وقتی که صحبت کرد حال حضرت را پرسید، فرمود بله اولاد زیادی دارم، وضع معیشت خوب نیست. که حالا این صحبت ها هم بسیار جالب است به نظر بنده از موسی بن جعفر برای هارون. یعنی خیلی آشناست برای ما این صحبت ها و کاملا قابل فهم است که آدم چطور می شود که به مثل هارونی یک وقت اظهار کند که بله ما وضعمان هم خوب نیست و زندگیمان هم نمی گذارد و اینجور چیزها. هیچ معنایش گدایی و تذلل نیست. آدم اگر چنین کاری کرده باشد مفهوم را درک می کند. خیلی از شماها می دانم که در دوران رژیم جبار و دوران خفقان طبیعتاً از این کارها زیاد کردید و کاملا قابل فهم است. به هر حال بعد که این حرفها را می زند که این ایجاب می کند که هارون بگوید خب بسیار خوب، پس مثلا این 50000 دینار برای شما 200 دینار فقط می دهد. می گوید بعد که پرسیدم از پدرم که چرا این کار را کردی، گفت که اگر این را بدهم، البته مضمونش این است، اگر بدهم شمشیر به دستهای خراسان را بسیج خواهد کرد، 100000 مرد را به جان من خواهد انداخت. این برداشت هارون است و هارون درست فهمیده بود. حالا بعضی خیال می کنند که از حضرت سعایت و سخنچینی می کردند. نه، حقیقت قضیه این بود. آن زمانی که موسی بن جعفر مبارزه می کرد با هارون، واقعا اگر پولی توی آن دستگاه بود، خیلی کسان بودند که آماده بودند و حاضر بودند که در کنار موسی بن جعفر شمشیر بزنند و نمونه هایش را در غیر ائمه ما جاهای دیگر دیدیم که اگر ائمه قیام می کردند، حسین ابن علی، شهید فخر که قبل از هارون زمان موسل هادی بود و دیگران و دیگران، خیلی روشن بود که کار آنها نشان دهنده این است که ائمه چقدر می توانستند مردم را دور خودشان جمع کنند و هارون درست فهمیده بود این را. یکی از حرفایی که آنجا با موسی بن جعفر می زند این است که می گوید شما بنی هاشم آل علی از فدک محروم شدید. فدک را از شماها گرفتند. حالا من می‌خواهم فدک را به شما برگردانم. بگو فدک کجاست؟ حدود فدک چیست تا من فدک را به شما برگردانم؟ خب معلوم است که این فریبی است که می‌خواهد فدک را برگرداند، به عنوان کسی که حق از دست رفته ی آل محمد را می‌خواهد به آنها برگرداند، چهره‌ای برای خودش درست کند. حضرت می‌گوید بسیار خوب، حالا که می‌خواهی فدک را بدهی من، حدود فدک را برای تو معین می‌کنم. بنا می‌کنند حدود فدک را معین کردن. آن حدودی که امام موسی بن جعفر برای فدک معین می‌کنند، تمام کشورهای اسلامی آن روز را در بر می‌گیرد. فدک یعنی این، یعنی این که تو خیال کنی که ما دعوایمان در آن روز بر سر یک باغستان بود، چند تا درخت خرما بود. این ساده لوحانه است. مسئله ما آن روز هم مسئله چند تا نخلستان و باغستان فدک نبود. مسئله خلافت پیغمبر بود. مسئله حکومت اسلامی بود. منتها آن روز آن چیزی که فکر می شد ما را از این حق به کلی محروم خواهد کرد گرفتن فدک بود. لذا ما در مقابل این مسئله پافشاری می کردیم. امروز آن چیزی که در مقابل ما تو قصد کردی باغستان فدک نیست که ارزشی ندارد. آنچه که تو قصد کردی جامعه اسلامی است، کشور اسلامی است. حدود چهارگانه ای را ذکر می کند موسی بن جعفر علیه السلام و می گوید این فدک است. یا الله، حالا اگر می خواهی این را بده. یعنی صریحاً مسئله داعیه حاکمیت و خلافت را آنجا امام موسی بن جعفر مطرح می کند. آن وقتی که هارون الرشید در ورود به حرم پیغمبر در مدینه در همین سفر می خواهد در مقابل مسلمان هایی که دارند زیارت خلیفه را تماشا می کنند یک تظاهری بکند و خویشاوندی خودش با پیغمبر را نشان بدهد، می رود نزدیک. وقتی می خواهد سلام بدهد به قبر پیغمبر می گوید السلام علیک یا ابن عم، نمیگوید یا رسول الله، ای پسر عمو سلام بر تو، یعنی من پسر عموی پیغمبرم. موسی بن جعفر بلا فاصله می آید، در مقابل ذریح می ایستد، میگوید السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پدر. یعنی اگر پسر عموی توست پدر من است. درست آن شیوه تزویر او را در همان مجلس از بین می‌برند. مردمی که دوروبر هارون الرشید بودند، آنها هم احساس می‌کردند که بزرگترین خطر برای دستگاه خلافت وجود موسی بن جعفر است. یک مردی از دوستان دستگاه حکومت و سلطنت ایستاده بود آنجا، دید که یک شخصی سوار بر یک درازگوشی آمد بدون تجمل، بدون تشریفات، بدون اینکه بر یک اسب قیمتی سوار شده باشد که حاکی باشد که جزو اشراف هست، آمد و تا آمد راه را باز کردند. ظاهراً در همین سفر مدینه بوده و او وارد شد. پرسید این چه کسی بود که وقتی آمد این طور همه در مقابلش خضوع کردند و اطرافیان خلیفه راه را باز کردند تا او وارد بشود. گفتند این موسی بن جعفر است. تا گفتند موسی بن جعفر است، گفت ای وای از حماقت این قوم. یعنی بنی عباس کسی را که مرگ آنها را می‌خواهد و حکومت آنها را واژگون خواهد کرد این جور احترام می‌کنند؟ می‌دانستند خطر موسی بن جعفر برای دستگاه خلافت خطر یک رهبر بزرگی بود که دارای دانش وسیع است، دارای تقوا و عبودیت و صلاحی است که همه کسانی که او را می‌شناسند این را در او سراغ دارند، دارای دوستان و علاقمندانی است در سراسر جهان، دارای شجاعتی است که از هیچ قدرتی در مقابل خودش ابا ندارد، واهمه ندارد. لذاست که در مقابل عظمت ظاهری سلطنت هارونی آن طور بی‌محابا حرف می‌زند و مطلب می‌گوید. یک چنین شخصیتی مبارز، مجاهد، متصل به خدا، متوکل به خدا، دارای دوستانی در سراسر جهان اسلام و دارای نقشه‌ای برای اینکه حکومت و نظام اسلامی را پیاده بکند، این بزرگترین خطر برای حکومت هارون است. لذا هارون تصمیم گرفت که این خطر را از پیش پای خودش بردارد. البته مرد سیاست مداری بود. این کار را دفعتن انجام نداد. اول مایل بود که به یک شکل غیر مستقیم این کار را انجام بدهد. بعد دید بهتر این است که موسی بن جعفر را به زندان بیندازد. شاید در زندان بتواند با او معامله کند، به او امتیاز بدهد، زیر فشارها او را وادار به قبول و تسلیم بکند. بدین ترتیب دستور داد موسی بن جعفر را در مدینه دستگیر کنند، منتها جوری که احساسات مردم مدینه هم جریحه‌دار نشود و نفهمند که موسی بن جعفر چگونه شد. لذا دو تا مرکب و محمل درست کردند، یکی به طرف عراق، یکی به طرف شام، که مردم ندانند که موسی بن جعفر را به کجا بردند و موسی بن جعفر را آوردند در مرکز خلافت و در بغداد. آنجا زندانی کردند و این زندان طولانی بود. البته احتمال دارد، مسلم نیست، احتمال دارد که حضرت را از زندان یک بار آزاد کرده باشند، مجدداً دستگیر کرده باشند. آنچه مسلم است، بار آخری که حضرت را دستگیر کردند به قصد این دستگیر کردند که امام علیه السلام را در زندان به قتل برسانند و همین کار را هم کردند. البته شخصیت موسی بن جعفر در داخل زندان همان شخصیت مشعل روشنگری است که تمام اطراف خودش را روشن می کند. ببینید، حق این است. حرکت فکر اسلامی و جهاد متکی به قرآن یک چنین حرکتی است. هیچ وقت متوقف نمی ماند، حتی در سخت ترین شرایط. و این همان کاری بود که موسی بن جعفر کرد، که در این باره داستانهای زیاد و روایات متعددی هست که یکی از جالبترین آنها این است که سندی ابن شاهک، که شما می دانید یک زندانبان بسیار غلیظ و خشن و سرسپردگان بنی عباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و خلافت آن روز بود، این زندانبان موسی بن جعفر بود و در خانه خودش موسی بن جعفر را در زیرزمینی بسیار سخت زندانی کرده بود. خانواده سندی ابن شاهک گاهی اوقات از یک روزنه‌ای زندان را نگاه می‌کردند. وضع زندگی موسی بن جعفر آنها را تحت تأثیر قرار داد و بذر محبت اهل بیت و علاقمندی به اهل بیت در خانه او پاشیده شد. یکی از فرزندان او به نام کشاجم از بزرگان و اعلام تشیع است. دو نسل بعد از او یکی از اولاد سندی ابن شاهک کشاجم است که از بزرگترین ادبا و شعرا و از اعلام تشیع در زمان خودش است، که این را همه ذکر کردند. اسمش هم کشاجم سندی است که از اولاد همین سندی ابن شاهک است. این وضع زندگی موسی بن جعفر که زندان را موسی بن جعفر اینجور گذراند. البته بارها آمدند در زندان حضرت را تهدید کردند، تطمیع کردند، خواستند آن حضرت را دلخوش کنند، اما این بزرگوار با همان صلابت الهی و با اتکای به پروردگار و لطف الهی ایستادگی کرد و همان ایستادگی بود که قرآن را و اسلام را تا امروز حفظ کرد. این را بدانید که استقامت ائمه ما در مقابل آن جریان‌های فساد موجب این شد که امروز ما می توانیم اسلام حقیقی را پیدا کنیم. امروز نسل‌های مسلمان و نسل‌های بشری می توانند چیزی به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پیغمبر در کتب پیدا کنند، اما از کتب شیعه و حتی در کتب اهل تسنن. اگر این حرکت مبارز جویانه سرسخت ائمه علیه السلام در طول این 250 سال نبود، بدانید که قلم به مزدها و زبان به مزدهای دوران بنی امیه و بنی عباس اسلام را تدریجاً آنقدر عوض می کردند و می کردند که بعد از گذشت یکی دو قرن از اسلام هیچ چیزی باقی نمی ماند. یا قرآنی نمی ماند یا قرآن تحریف شده‌ای می ماند. این پرچم‌های سرافراز، این مشعل‌های نورافشان، این مناره‌های بلند بود که در تاریخ اسلام ایستاد و شعاع اسلام را آنچنان پرت و افکن کرد که تحریف کنندگان و کسانی که مایل بودند در محیط تاریک حقایق را قلب کنند، آن تاریکی را نتوانستند به دست بیاورند. شاگردان ائمه علیهم السلام از همه فرق اسلامی بودند، مخصوص شیعه نبودند. از کسانی که به آرمانهای تشیع یعنی به امامت شیعه اعتقاد نداشتند، کسان زیادی بودند که شاگردان ائمه بودند. تفسیر و قرآن و حدیث و سنت پیغمبر را از ائمه یاد می گرفتند. اسلام را همین مقاومت‌ها بود که تا امروز نگه داشت. بالاخره موسی بن جعفر را در زندان مسموم کردند. یکی از تلخی‌های تاریخ زندگی ائمه همین شهادت موسی بن جعفر است. البته می‌خواستند همانجا هم ظاهرسازی بکنند. در روزهای آخر سندی بن شاهک عده‌ای از سران و معارف و بزرگان را که در بغداد بودند آورد دور حضرت، اطراف حضرت، گفت ببینید وضع زندگیش خوب است، مشکلی ندارد. حضرت آنجا فرمودند بله، ولی شما هم بدانید که اینها من را مسموم کردند. و حضرت را مسموم کردند با چند دانه خرما و در زیر بار سنگین قل و زنجیری که بر گردن و بر دست و پای امام بسته بودند، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز در زندان روحش به ملکوت اعلی پیوست و به شهادت رسید. البته باز هم می ترسیدند. از جنازه امام موسی بن جعفر هم می ترسیدند. از قبر موسی بن جعفر هم می ترسیدند. این بود که وقتی که جنازه موسی بن جعفر را از زندان بیرون آوردند و شعار می دادند به عنوان اینکه این کسی است که علیه دستگاه حکومت قیام کرده بود، این حرف ها را می گفتند تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر را تحت شعاع قرار بدهند، آنقدر جو بغداد برای دستگاه جو نامطمئنی بود که یکی از عناصر خود دستگاه که سلیمان بن جعفر باشد، سلیمان بن جعفر بن منصور عباسی یعنی پسر عموی هارون که یکی از اشراف بنی عباس بود، او دید با این وضع ممکن است که مشکل برایشان درست بشود. یک نقش دیگری را او به عهده گرفت و جنازه موسی بن جعفر را آورد، کفن قیمتی بر جنازه آن حضرت پوشاند، آن حضرت را با احترام بردند در مقابر قریش، آنجایی که امروز به عنوان کاظمین معروف است، و مرقد مطهر موسی بن جعفر در نزدیکی بغداد آنجا دفن کردند و موسی بن جعفر زندگی سراپا جهاد و مجاهدت خودش را به این ترتیب به پایان رساند.